بسیار عالی.
مناظرات امام جواد فراوان هست، حالا اگر فرصت شد که مناظره با یحیی بن اکثم رو اشاره میکنی. امام جواد علیه السلام وقتی که توی اون مناظره قرار گرفت با یحیی بن اکثم، که خود یحیی بن اکثم شهرت علمی او زبان زد بود، مأمون این جلسه رو ترتیب داد تا میزان علم و آگاهی امام رو محک بزنه
و حتی یعنی اگر بتونه او رو در واقع در این مناظره شکست
بده. بله بله، در پی این بودن. یحیی رو به مأمون کرد، گفت اجازه میدی سوالی از این جوان بپرسم؟ خود این گونه سخن گفتن. مأمون گفت از خودش اجازه بگیر. یحیی از امام جواد اجازه گرفت. حضرت فرمود هرچه میخواهی بپرس. یحیی گفت درباره شخصی که محرم بوده، حیوانی رو شکار کرده، چی میگید؟ امام جواد علیه السلام فرمود این شخص شکاری که کرده در حل بوده یا در حرم، خارج از محدوده حرم بوده یا توی حرم، عالم به حکم حرمت شکار تو حال احرام بوده یا جاهل بوده، میدانسته یا نمیدانسته، عمدن کشته یا خطئاً کشته، این شخصی که این کار رو کرده آزاد بوده یا برده بوده، صغیر بوده یا کبیر بوده، بزرگ بوده کوچیک بوده، اولین بارش بوده که این کار رو میکنه یا برای چندمین بارشه، شکاری که کرده پرنده بوده یا غیر پرنده بوده، حیوانات کوچیک بوده یا بزرگ بوده، آیا دو مرتبه هم قصد داره همچی کاری کنه یا اینکه پشیمون شده، شب شکار کرده یا روز، احرام عمره بوده یا احرام حج. یحیی این فروع رو که شنید از طرف امام متحیر شد، در ظاهر و چهره او هم نمود پیدا کرد که او به لکنت زبان حتی افتاد. حضار مجلس به نیکویی دریافتند که او ناتوان شده. مأمون گفت خدا رو سپاسگزارم که آنچه من فکر کرده بودم همون شد. حالا این رو به این صورت توی این موقعیت مطرح کرد، اون وقت به بستگان و افراد خاندان خودش نگاه کرد و گفت اون چرا که نمیپذیرفتید حالا دونستید. بعد هم امام تمام احکامش رو مطرح کرد، اگر اینجوری بوده این میشه حکمش، اگر اونجوری بوده حکمش این است، و به پایان رسوند. آقا
اون چرا که نمیپذیرفتید که به خاندانش در واقع به عباسیان گفت، مأمون در واقع اشاره به همون مطلبی داره که چرا اعتراض میکردن که چرا ایشون رو به عنوان داماد خودت پذیرفتی و این جانشین مثلا تو خواهد شد و به هر حال پادشاهی و خلافت رو از عباسیان خواهد گرفت. تشکر میکنم، اجازه فرمودید که در خدمت جناب آقای دکتر دعاگو باشیم و همین مطلب که فرمودید و ویژگی های بارز دیگر امام جواد علیه السلام رو و همچنین در مورد مناظرات امام جواد علیه السلام اگر شما کی دارن بفرمایید. در خدمتتون هستیم جناب استاد دعاگو.
طبیعتا در خصوص مناظره، قالب و فرمی که مطلوب اولیه فرهنگ نبوی و علوی است، با تأسف فراوان در طول تاریخ دستخوش تغییر و از حالت مطلوب خارج شد، به خصوص زمانی که هدف از مناظره به جای رسیدن به حق و حقیقت، اثبات حرف به هر طریقی و به هر دلیلی و با هر روشی بوده. با وجود این، افرادی از مکاتب مختلف کلامی به اصول اولیه مناظره پایبند بودند و عده از این پایبندی کنار گذاشته شدند که متاسفانه تعداد افرادی که در تاریخ از پایبندی خود به اصول مناظره عدول کردن بیشتر از افرادی هستند که به اصول مناظره پایدار ماندن. البته این که امکان رسیدن به نتیجه از راه مناظره ممکن است یا خیر، پاسخش اینه که با ایجاد شرایطی قطعا ممکنه، و مهمترین شرط هر مناظره اینه که دو طرف به دنبال حق باشن و با دوری از مراء و به کرسی نشاندن حرف خود از این شرایط احراز کنند. انسان زمانی که میفهمه حق با اون نیست، به دلیل شرایط و تعصبی که داره از پذیرفتن حق استنکاف میکنه. بین گفتگو و مناظره رابطه عموم و خصوص منوجه. به واقع میان گفتگو و مناظره شباهت‌ها و اختلاف‌های وجود داره. از این جهت در فضای امروزی بیشتر مناظره‌ها در وضعیتی قرار داره که بحث غلبه یکی بر دیگری مطرحه، ولی در گفتگو فضای کشف واقعیت ولو به کمک دیگر مطرحه. با این اوصاف در واقعیت امر مناظره نوعی گفتگو، طرح مسئله و پرسش و پاسخه که در خروجی اون دو طرف به واقعیت امر دست بیاورد. نکته آخر در این خصوص، مناظره هیچ خط قرمزی از نظر قلمروی موضوعی نداره، یعنی از نظر موضوعی و مخاطب مناظره و خط مناظره حتی میتوان با دشمنان به شرط اینکه رعایت شخصیت و اقتدار و حریم جامعه اسلامی حفظ بشه به مناظره بپردازند. در هر موضوعی حتی وجود مبارک خداوند که بدیهی ترین بدیهیاته میتونه موضوع گفتگو باشه و از طرفی سخنان ائمه نشان میده که هیچ موضوعی و هیچ کس خط قرمز مناظره و گفتگو نیست. و اما در پایان مناظره‌ای رو از امام جواد علیه السلام باید نقل کنیم و البته کتاب‌هایی در این خصوص، مناظرات امام رضا، مناظرات امام محمد باقر، امام جعفر صادق و در بعضی جاها امام رضا، البته امام رضا و امام جواد بیشترین مناظره ها رو داشتن، میتونید به کتاب های مثل کتاب احتجاج تبرسی یا بعضی کتاب های دیگه مراجعه بکنید و این مناظرات رو ببینید که ببینید چقدر قشنگ و زیبا و در واقع با رعایت حقوق یکدیگر در این مناظره ها شرکت میکنن. خصوصا یکی از مناظرات مهم تاریخی که خود مأمون راه اندازی کرد، خودش به تنهایی، البته حالا اونچه که در تاریخ اومده، حالا اصل این قضیه و اینکه چگونه اتفاق افتاد که اینا رو بررسی کردن، این نیاز به یک وقت دیگه داره، اما مأمون تمام علماء زمان خودش رو جمع کرد و درها رو همه رو بست و نشستن تا در رابطه با حقانیت علی ابن ابی طالب سخن میگن. کتابی هم در این رابطه نوشته شده، دوستان شنونده میتونن به اون مراجعه کنن. عیاشی در تفسیر خود از زرقان که همنشین و دوست احمد ابن ابی داوود نقل میکنه که زرقان میگه روزی ابن ابی داوود از دربار معتصم عباسی برگشت و بسیار گرفته و پریشان حال به نظر می رسید. گفتم چی شده که امروز این چنین ناراحتی؟ گفت در حضور خلیفه و ابو جعفر فرزند علی ابن نصر رضا جریانی پیش اومد که مایه شمساری و خاری ما شد. گفتم چگونه؟ گفت سارقی را به حضور خلیفه آوردن که سرقتش آشکار و دزد اقرار به دزدی کرده بود. خلیفه طریقه اجرای حد و قصاص رو پرسید. عده‌ای از فقها حاضر بودند. خلیفه دستور داد بقیه فقیهان رو حاضر کردند و محمد ابن علی رضا یعنی امام جواد رو هم خواست که در اون جلسه باشند. خلیفه از ما پرسید حد اسلامی چگونه جاری میشه؟ من گفتم از مچ دست باید قطع بشه. خلیفه گفت به چه دلیل؟ گفتم به دلیل آنکه دست شامل انگشتان و کف دست تا مچ دسته و در قرآن کریم در آیه تیمم اومده فمسحو به وجوهکم و ایدیکم. بسیاری از فقیهان حاضر در جلسه گفته من رو تصدیق کردن. یک دسته از علما گفتن باید دست را از مرفق برید. خلیفه پرسید به چه دلیل؟ گفتن به دلیل آیه وضو که در قرآن کریم اومده و ایدیکم الی المرافق، و این آیه نشان میده که دست دوز رو باید از مرفق برید. دسته دیگر گفتن دست رو از شانه باید برید، چون دست شامل تمام این اجزا میشه. و چون بحث و اختلاف پیش اومد، خلیفه روی کرد به ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام و گفت یا ابا جعفر، شما در این مسئله چه میگویید؟ آن حضرت فرمود علمای شما در این باره سخن گفتن، من را از بیان مطلب معذور بدار. خلیفه گفت به خدا سوگند که شما هم باید نظر خود رو بیان کنید. حضرت جواد فرمود اکنون که من را سوگند می‌دهی پاسخ آن را می‌گویم. این مطالبی که علما در باره حد دزدی بیان کردن خطاست. حد صحیح اسلامی اونه که باید انگشتان دست را غیر از انگشت ابهام قطع کرد. خلیفه پرسید چرا؟ امام فرمود زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سجود باید بر هفت عضو از بدن انجام شود: پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو، دو انگشت ابهام پا، و اگر دست را از شانه یا مرفق یا مج قطع کنند، برای سجده حق تعالی محلی باقی نمی مانند. در قرآن کریم آمده است که و ان المساجد لله، سجدگاه ها از آن خداست، پس کسی نباید آن را ببرد. معتصم از این حکم الهی و منطقی بسیار مسرور شد و اون رو تصدیق کرد و امر نمود انگشتان دوز را برابر حکم حضرت جواد علیه السلام قطع کردن. زرقان میگه که ابن ابی داود سخت پریشان شده بود که چرا نظر او در محضر خلیفه رد شده. سه روز پس از این جریان نزد معتصم رفت و گفت یا امیرالمومنین، آمدم تو را نصیحتی کنم و این نصیحت را به شکرانه محبتی که نسبت به ما داری میگویم. معتصم گفت بگو. ابن ابی داود گفت وقتی مجلسی از فقها و علما تشکیل میدهی تا یک مسئله یا مسائلی را در آنجا مطرح کنی، همه بزرگان کشوری و لشکری حاضرند، حتی خادمان و دربانان و پاسبانان شاهد این مجلس و گفتگوها هستند، و چون میبینند که رأی علمای بزرگ تو در برابر رأی محمد ابن علی بن الجواد ارزشی نداره، کم کم مردم به آن حضرت توجه میکنند و خلافت از خاندان تو به خانواده آل علی منتقل میشه و پایه‌های قدرت و شوکت تو متزلزل میشه. این بدگویی و اندرز غرض‌آلود در وجود معتصم کار کرد و از آن روز در صدد برآمد این مشعل نورانی و این سرچشمه دانش و فضیلت رو خاموش کنه. این روش رو قبل از معتصم مأمون نیز در مورد حضرت جواد الائمه به کار می‌برد که باید که در این خصوص به جای خودش مکول بشه انشاءالله که بتوانیم در ذیل عنایت حضرات معصومین علیه السلام و امام جواد زندگی پرنشاط و پرتوجه اون حضرات رو داشته باشیم.
جناب آقای دکتر کشاورز، ما در گام پایانی برنامه به برخی از مباحث تربیتی که از مکتب امام جواد علیه السلام هم سفارش شده و در واقع وارد شده اشاره‌ای بکنیم و به عنوان حسن ختام برنامه ما باشه لااقل یک درس تربیتی از مکتب امام جواد علیه السلام تقدیم شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، کلمات وجود مقدس امام جواد و اساساً همه امامان معصوم نور هست و بسیار قابل استفاده است. یک کلمه جامع و بسیار آموزنده مشهور هست از وجود مقدس حضرت جواد الائمه علیه السلام که می‌فرماید المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت نیاز داره. امروزه توی زندگی های ما جای این حدیث، خیلی از اوقات جای عمل به این حدیث خالی هست. بخوانیم، بشنویم و عمل بکنیم که می‌فرماید مؤمن به سه خصلت نیاز داره. یکی توفیق الهی، توفیق من الله، یعنی کاری بکنه این مؤمن که زمینه توفیق در او فراهم بشه، کارها برای او به گونه‌ای هماهنگ بشه که کارهای خدایی بتونه انجام بده. گاهی از اوقات یه کارهای ما میکنیم خدای ناکرده گناهانی از ما سر میزنه که زمینه توفیق سلب میشه از ما. اینی که کسی میبینه که توفیقات خوبی داره بر اساس اعمالش، از اعمال نیک نیکاوری میکنه برای ما، اعمال نیک دیگر رو به دنبال خودش داره. بوی گلهای تر نیم شبی را نچشی اگرت ذوقی از آن نشأه توفیقی نیست. توفیق الهی. دوم این که واعظ من نفسه، به قول یکی از اساتید بزرگوار ما می‌فرمودند شیخ درون، استاد درون، پنددهنده درونی، با خودش با وجدان خودش بنشینه پندهایی که عقل او به او میده، دل او به او پند میده، اون رو بپذیره، از خودش بپذیره، یعنی پا روی وجدان خودش نگذاره، پنددهنده درون، و قبول ممن ینسهو، و قبول کنه، بپذیره اونچه که کسی به عنوان نصیحت، به عنوان خیرخواهی به او میده. به قول امیرالمؤمنین صلوات الله علیه،
بله،
در اون نامه 31 که میفرماید نیاز داری تو به موعظه، ما همواره نیاز داریم به موعظه. پیغمبر صلوات الله علیه و آله خود رو بی نیاز از موعظه نمیدونست و قبول کنه از دیگران.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد کشاورز، همچنین از شما جناب استاد دعاگو که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید، و همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما در ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرن همراهی کردید. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. در پایان برنامه دست توسل به بارگاه امام جواد علیه السلام بلند میکنیم و درخواست میداریم که یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
باید رفت سوی دیار عاشقان برخیز، سوی سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم.
سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم.
بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم.
بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او،
به کربلا می رویم، به کربلا می رویم.
منتظریم که این شب حمله فرا می رسد،
امر فرماندهی
کل قوا می رسد.
دمی که رمز یا علی
به گوش ما می رسد.
ایه نبرد خصم دون، ایه نبرد خصم دون، به شیرها می رویم، به کربلا می رویم.
ایران من آمدیم بهر یاری، ایران من این همه لشکر داری. نسل قدیم نسل عشق و ایثار است، نسل جدید نسل شور و بیداری. ما نسل آنهاییم که ماندن، آنها که دشمن را عقب راندن، پرواز سوی معرکه کردن، تا با نوای کاروان خواندن.
نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد،
قافله عزم کرب و بلا دارد.
الرحیل ای عاشقان، الرحیل ای عاشقان، سفر با گورخان، قافله عزم کرب و بلا دارد. چون کربلا دیدن بس ماجراد ها، چون کربلا دیدن
بس ماجراد دارد. عین عمار ولی هر زمان در گوش ماست، گاه در جنگیم و گاه رزم ما با فتنه هاست، گاه میدان هنر عرصه پیکار ماست. عالم سراسر چه بر رزم ما دارد،
عالم سراسر چه بر رزم ما دارد.
این قافله عزم کرب و بلا دارد،
این قافله عزم کرب و بلا دارد.
ایران من خاک جاویدانی تو، ایران من تا ابد ایرانی تو. نسل جدید مثل نسل دیروز است، معتقد است فاتح میدانی تو. میداند آن که حاضر است امروز، مهدی زهرا ناظر است امروز. هم جاد هم از محلیا شد،
چون کربلا جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم،
جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم.
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم،
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم.
ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید، آن سوی واقع پیداست بیا تا برویم. تیغ در معرکه می افتد و برمی خیزد، لقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم، لقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم. چیزی از راه نمانده است چرا برگردیم، آخر راه همین جاست بیا تا برویم، آخر راه همین جاست بیا تا. جاده با
جاده با از ما هی یاز بیا تا برویم،
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم.
علی
خلیج فارس با امواج، خلیج فارس با امواج میخواند سرودت را، جهانی میکشد ایران من ناز وجودت را. بخوان از آن شب سردی که در دامان باغ فین رقم میزد امیری با رگش بود و نبودت را، بود و نبودت را. ای وطن آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت، تا تو گلزار گل سرخ به ما.
ای وطن آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت، با تو گلزار گل سرخ به ما.
بنازم در شکوه آسمان، بنازم در شکوه آسمان بال سودت را. تماشا می کند دنیا فرازت را، فرودت را. میان خاک سرخ اردهالت میتپد قلبی که جانی تازه بخشید از شبهای کبودت را. فدای عشقها و خنده های مادران تو که میبافند با خون کبوتر تار و پودت را. ای وطن آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت، تا تو گلزار گل سرخ به ما.
بیمتن آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت، تا تو گلزار گل سرخ به ما.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمرم سر و بکنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکم رو میگیرم، زن و بچه مردم رو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباس رو پوشیدم واسه این روزا.
پوشیدم
وقتی این لباس تنمه، یعنی این پرچم بالا سر من. علی قسم تا پای جان مدافعی انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و پاسداری مستند حافظ.